صدایی دیگر،
صدای زنان.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
این صدای زنی است که پوشیده در کت و شلوار سفید، نماد سالها اعتراض زنان برای به دست آوردن حق رأی در آمریکا، وعده می‌دهد که درهای گشوده کاخ سفید دیگر بر روی زنان بسته نمی‌شود. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کامالا هریس زن 56 ساله رنگین پوست آسیایی آمریکایی است که توانست برای اولین بار به پست معاونت ریاست جمهوری در آمریکا دست یابد. او میگوید که شاید اولین زنی باشد که به این سمت رسیده، اما آخرین نخواهد بود. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مورد تلاش زنان آمریکایی برای حضور در پست‌های سیاسی میگوید
که در تاریخ سیاسی آمریکا فقط ما چند مورد محدود داشتیم که زنان تونستن به مقام کاندیداتوری نمایندگان مجلس یا یک حزب اصلی برسن که بیان به عنوان معاون رئیس جمهور در انتخابات شرکت کنن. یکی زمان خانم شرلی تیزلم بود که اینقدر مهمتر بود که ایشون یک آمریکایی سیاه پوست بود، یعنی آفریقایی آمریکایی بود. 7 دوره نماینده مجلس بود، خیلی چهره شناخته شده و مورد احترام کنگره بود و آدم معتدل و میانه روی هم بود، ولی نبود در اون انتخاباتی که شرکت کرد. بعدیش خانم جرالدین فرارو بود که اون هم باز به عنوان معاون رئیس جمهور از طرف حزب دموکرات در سال 1984 اگه درست یادم باشه کاندیدا شد و متاسفانه اون هم نبود. و سومی هم خانم سارا پیلین بود که آقای جان مکین به عنوان معاون خودش کاندیدا کرد و خوب اونم شکست خورد به هر حال. و اولین بارم که خب خانم هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری کاندیدا شد که اونم نبرد. بنابراین ما در تاریخ آمریکا این اولین زنیه که نه تنها زنه، بلکه پیشینه چند قومیتی یا چند ملیتی داره. مادرش هندیه و پدرش آفریقایی از جامائیکا و خودش یک زن حقوقدان دادستان کل کالیفرنیا بوده و خیلی هم شناخته شده بوده به عنوان اینکه خیلی سختگیر نسبت به اجرای قانون و ضمن سناتور بوده، یعنی خیلی تجربه های با ارزشی داشته و خودش هم آدم میانه رویه. در حزب دموکرات نه جزء به اصطلاح بخشای خیلی چپ حزب و نه بخش راست حزب، بلکه خیلی میانه روه.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا در اولین سخنرانی خود در قامت معاون رئیس جمهور از جو بایدن به دلیل آنکه یک صد را شکست و برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده یک زن را به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری برگزید قدردانی کرد. او در حالی به این پست دست یافته که در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ حقوق زنان آمریکایی با تهدید روبرو بود. همین چند هفته پیش بود که زنان آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های زن ستیزانه دونالد ترامپ و عضویت ایمی کنی برنت در دیوان عالی کشور به خیابان‌ها آمدند. اما یا قرار گرفتن خانم هریس در این پست میتواند تغییری در سرنوشت زنان آمریکایی ایجاد کند؟ فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، پاسخ میدهد.
از نظر سمبولیک خیلی مهمه، به این دلیل که خانم هریس اولین زن هست، اولین زن رنگین پوست هست که در چنین جایگاهی قرار میگیره. میتونه الهام بخش باشه برای بسیاری از زنان و دختران امریکایی، خصوصا شاید دختران مهاجر و رنگین پوستی که خودشون رو ممکن در جایگاهی در این سطح نبینن، خصوصا در 4 سال گذشته آقای ترامپ که هم گفتمان آقای ترامپ بسیار زن ستیز بوده و هم در کابینش ما زنان رو ندیدیم که حضور چشمگیری داشته باشن. به رأس سخنگوی کاخ سفید خیلی زنانی رو در پوزیشن های کلیدی کابینه نداشتیم. همین دلیل خب میتونه خیلی سمبولیک باشه، ولی در عمل در ایالات متحده خب برای سیاست گذاری من مطمئن نیستم تاثیرگذاری چندانی داشته باشه، چون نهادهای مدنی و فعالین حقوق زنان در ایالات متحده بسیار فعال هستن. در برخی ایالات ها خب سخت‌تر هست به دلیل اینکه محافظه‌کارترن، ولی در مجموع خیلی فکر نمی‌کنم که تاثیرگذاری جدی در سیاست گذاری داشته باشه، ولی خب بسیار الهام بخشه.
در سال 2016 کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اول باراک اوباما بود، زنی که دومین نامحبوب ترین کاندیدای دموکرات‌ها در تاریخ انتخابات آمریکا شناخته شد و میدان رقابت را به دونالد ترامپ واگذار کرد. اما تنها پس از 4 سال یک زن رنگین پوست توانسته تا جایگاه معاونت ریاست جمهوری پیش برود. نیره توحیدی در پاسخ به این پرسشگاه یا حضور کاملا هریس در این جایگاه بر فعالیت‌های مدنی زنان استوار است یا انتخابی سیاسی است میگوید:
هر دو عامل البته نقش بازی کرده، ولی به نظر من اگر عوامل مدنی نبود ایشون نمیتونست به این حد موفق بشه. برای اینکه باید برگردیم به جنبش زنان در آمریکا، تاریخ اون رو آشنا بشیم و به خصوص زنان سیاه‌پوست. واقعیت اینه که خیلی راجع به نقش مهم و حساس زنان سیاه‌پوست در جامعه مدنی آمریکا نمیدونن. بیشتر ما چهره‌های مردها رو در جلوی صحنه میبینیم، در حالی که پشت صحنه خیلی از بسیج‌ها و تشکل دادن‌ها و کار تو محله‌ها، حتی اینکه چقدر بسیج بشن مردم برای رأی دادن، اینا رو همه رو زن‌ها انجام میدن. فشار حرکت‌های مدنی، اعتراضات خیابانی و به خصوص سازماندهی، اینجا نقش سازماندهی خیلی مهمه، باعث شد که آقای بایدن قول داد نه تنها یک زن بلکه یک زن سیاه‌پوست رو برای معاونتش انتخاب خواهد کرد. یک سری از این نقش‌های مدنی که زنان سیاه بازی کردن خیلی آموزنده است برای همه دنیا، برای ایرانیان، برای همه دنیا. هنوزم کامل نشده، من مطمئنم فیلم‌ها ساخته خواهد شد از نقش زنان در همین سال‌های اخیر و به خصوص زنان سیاه‌پوست آمریکا در اون چه که امروز اتفاق افتاد.
در ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر بحث بر سر حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بالا گرفته است، موضوعی که به نظر تلاشی زود هنگام برای بالا بردن مشارکت زنان در انتخابات است. از فرشته پزشک می‌پرسم آیا ممکن است حضور کاملا هریس در این پست به گسترش حضور سیاسی زنان در جهان کمک کند؟
در مورد ایران خب حتی مطرح شدن همچین گزینه‌ای در سطح عمومی تغییر بسیار بزرگی به حساب میاد، به دلیل خب اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضد زن، جامعه بسیار مرد سالاره و ما زنان رو در جایگاه‌های کلیدی، وزارتخونه‌های کلیدی و یا حتی در مجلس به عنوان نماینده های کلیدی که تأثیر گذار باشن شاید اونقدر ندیدیم و مردم شاید حتی آشنا نیستن. به نظر فقط تأثیرش میتونه سمبولیک باشه و از طرف دیگه اگر که در نهایت وتو بشه و اجازه ندن که یک کاندید زن راه پیدا بکنه، باز یک سرخوردگی بیشتر ایجاد بکنه که خب زنان راه داده نمیشن به جاهایی که میتونن تأثیرگذاری جدی داشته باشن. ولی در مجموع در ایران من بعید میدونم که عملی بشه اینکه یک زن رئیس جمهور بشه، چون به هر حال جامعه باید آماده بشه براش، خود زنان باید به جایی برسن که تجربه اینو داشته باشن که بتونن رئیس جمهور بشن. من نمیدونم کدوم زنی در ایران الان آمادگی این رو داره که یک پست مثل ریاست جمهوری رو بتونه بپذیره و مردم هم بهش رأی بدن. ولی این حال اون هم از نظر سمبولیک فقط به نظر میتونه تاثیر داشته باشه، چون از نظر سیاست گذاری جمهوری اسلامی بسیار سیاست‌های ضد زن بوده، خیلی جلوی گروه‌هایی که تلاش کردن برای برابری حقوق زنان و مردان رو گرفته و جامعه هم کماکان جامعه مرد سالاری هستش و اونجا هم به نظرم تأثیرش اگر اتفاق بیفته بسیار سمبولیکه، ولی تأثیر سمبولیکش تأثیر بزرگتریه به نسبت ایالات متحده، چون اینجا عادت دارن مردم در جایگاه‌های کلیدی زنان رو ببینن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.